بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در جلسه قبل دو تا مطلب را درباره مسئله سنت و سنت گرایی اون گونه ای که جناب آقای نصر بیان کردن عرض کرد. اول تعریف سنت بود که به تعریفی که ایشون ارائه کردن عبارت است از حقایق یا اصولی که منشأ الهی دارن و توسط شخصیت هایی مثل پیامبران یا رهبران ادیان مختلف به بشر منتقل شده و عرضه شده است. نکته بعدی این بود که در دهه های اخیر به تعبیر ایشان از مفهوم سنت با یک مفهوم دیگری به نام حکمت خالده، حکمت جاودان تعبیر می شود و درباره این حکمت خالده و حکمت جاودان هم نکاتی را بیان کرده بودند که عرض کردیم و مهم این بود که ایشان گفتند که این حکمت خالده در واقع همان حقایقی است یا اصولی است که مبدأ و منشأ الهی دارد و به ویژه در تفکر عقلی اسلامی، یعنی در فلسفه اسلامی و عرفان اسلامی مورد اعتنای زیادی قرار گرفته است. این اجمال بحث گذشته بود. خب اگر این تعریفی که از سنتشون ارائه کرد که عبارت هست از اصول و حقایقی که منشأ آسمانی دارد و توسط شخصیت‌های آسمانی مثلا انبیا به بشر عرضه شده، اون وقت حکمت خالده هم که همان حقایق و اصول در واقع الهی هست، اگر اینطوری نگاه بکنیم اینا مترادف هم می شود، یعنی مفهوم دیگری است برای واژه سنت. اما ایشون تعبیری هم دارن که به عنوان مهمترین مؤلفه سنت از آن تعبیر کردن. این تعبیر هم دارن، ابتدا عبارتشون این هست، حالا من باز مجددن میخوانم، میگوین طی چند دهه گذشته معنای سنت بیش از هر چیز با آن حکمت جاویدان مرتبط شده است که در دل هر دین قرار گرفته، یعنی اون حکمت جاویدان در هر دینی هست و چیزی نیست مگر همان صوفیایی، یعنی همون حکمتی که به دلیل برخورداری از منظر ذوقی در غرب و شرق عالم برترین دستاورد حیات بشر محسوب شده است. بنابراین می شود همون اصول و حقایق متافیزیکی، اصول و حقایق الهی، ارزشی، البته با چاشنی ذوقی بودن. ایشان تأکید دارد روی اون جنبه اشراقی و به اصطلاح شهودی و ذوقی بودن اینها. توجه می‌فرمایید؟ مگر اینکه این را بگیم یک ویژگی هست در حکمت خالده یا حکمت جاودان که حالا اون سنت ممکن است که نسبت به این بگیم عینیت ندارد، معادل نیست، مرتبط هست. یعنی سنت هم یک سلسله حقایق و اصول آسمانی است که منشأ الهی دارد، ولی وقتی که با حکمت می‌خوایم این رو مقایسه کنیم همین اصول، همین حقایق با این جنبه عقل شهودی یا اون ذوق و شهودی که ایشون مطرح میکنن، اگر این را به نظرم که ایشون روش تأکید دارد مد نظر قرار بدهیم، وقت دیگر نسبتشون نسبت عینیت نیست. همین تعبیر درست است که بگوییم این حکمت خالده عنصر خیلی مهمی است در سنت، یعنی یک عنصر اساسی به شمار می رود.
ایشان گفتن که اصول حقایقی که از طرف مبدأ الهی داره و توسط پیامبران مثلا عرضه شده بود. الان حکمت هم بخونید شما چی گفتن، چیزی نیست جز ذوق و اصول؟
نه، میگن که حکمت بله عبارت است، حکمت جاودان که در دل هر دینی قرار گرفته است و چیزی نیست، این حکمت چیزی نیست مگر همان حکمتی که به دلیل برخورداری از منظر ذوقی. و به نظرم این نکته در مسئله حکمت ایشون مد نظرشون هست، در سنت ظاهرا این در این معنا اشراب نشده. از منظر ذوقی در قر بشر و عالم برترین دستاورد حیات بشر محسوب شده است. پس اینا یک نسبت این چنین داره، این همانی نیست. در این که هر دو منشأ آسمانی دارند، بله مشابه همه. و در این که هر دو در دین یا در به تعبیرشون در دل هر دینی هستند، اینجا مشابهت دارند. اما در حکمت این وجه ذوقی و شهودی هم مد نظره، ازا عینیت و این همانی بینشون نیست. خب میرسیم به بحث سوم ایشان. حالا اینطوری که بنده اینا را محورها سرفصلهاش را در آوردم از بیاناتشون، چه نسبتی هست ما بین سنت با دین؟ عبارت موجزی دارن ولی من این عبارت را کم تأمل کردم را توضیح عرض میکنم. این عبارت ایشون این طوریست، میخوانم. میگوین اگر دین را چیزی بدانیم که انسان را با خدا و در عین حال انسانها را با یک دیگر به عنوان اعضای یک جامعه یا ملت قدسی یا چیزی که اسلام امت نامیده است پیوند میدهد، اگر ما دین را اینطوری تعریف کنیم، بگیم دین چیز، دین عبارت است از اون چیزی که دو کار انجام میدهد، انسان را با خدا مرتبط میکنه، پیوند بین انسان و خدا را بیان میکنه، دو پیوند بین انسانها را که این انسانها یک ملت قدسی را تشکیل میدن یا به تعبیر قرآن یک امت را تشکیل میدهند. دین یعنی دین اون مثلا معارفی است یا دستوراتی است، برنامه هایی است که پیوند بین انسان را با خدا از یک سو و پیوند بین انسانها را به عنوان یک امت یا یک ملت قدسی برقرار میکنه. اگر دین را اینطوری تعریف کنیم، میگویند که میتوان آن را مبدأ سنت دانست. نسبت دین با سنت اگر دین را اینطوری تعریف کنیم این است که منشأ سنت است و سنت ناشی از دین است. دین میشود منشأ، یعنی چیزی که سرآغازی آسمانی دارد و از طریق وحی حقایق و اصول معینی را متجلی می سازد. پس ما اگر دین را این بدانیم، حقایقی و معارفی که از طریق وحی از منشأ آسمانی برای چه نازل شده، فرود آمده، برای دو کار، که رابطه انسان را با خدا و رابطه انسانها را هم با یکدیگر تنظیم و برقرار بکنه، اون وقت این میشود منشأ سنت. سنت نسبت به این جنبه فرعیت پیدا میکند، دین جنبه اصلی به خودش میگیره. بله، بعد میگن اما از منظری دیگر. من بس این عبارت قبلی را باز این آخر عبارت تکمیل بکنم، یعنی چیزی که سرآغاز آسمانی دارد و از طریق وحی حقایق و اصول معینی را متجلی می سازد. حالا دقت کنید به این تتمه عبارتشون، که اطلاق و بکارگیری آنها سنت را تشکیل می دهد. پس بنابراین یک سلسله حقوق اصولیست، حقایقیست، معارفیست. برای چه آمده؟ برای اینکه تنظیم بکند پیوند انسان را با خدا و انسانها را با یکدیگر. حالا وقتی که این حقایق و اصول را ما به کار میگیریم، پیاده میکنیم در زندگی اجتماعی یا زندگی عبادی خودمون، اسمش چی میشه؟ میشه از سنت. که اطلاق و به کارگیری آنها سنت را تشکیل میدهد. پس سنت در حقیقت کار برده و کار کرد یا پیاده کردن چی؟ از دین. دین می شود یک سلسله معارف، حالا به تعبیری بایدها نبایدها. وقتی اینا به کار گرفته میشه، تحقق عینی پیدا میکنه، اسمش می شود سنت. بنابر یک بیان رابطه دین با سنت اینطوره. و سنت پیامبر فقط رفتار نیست، آخر تبیین بوده دیگه. پیغمبر بیش از آن که بخواد پیاده کنه، مثلا سیره شاید بگیم بله، مثلا سیره پیغمبر، نه سنت. چون سنت در واقع مبین مثلا کتاب هست، قرآن هست، و سنت و قرآن دوتاش با هم میشه بعد همون راهکارها، همون شیوه ها. ولی حالا سیره وقتی که این به کار گرفته شده و به اصطلاح در جامعه مدنی نبوی تبلور پیدا کرده، واقعا اسمش این میشود به تعبیر اینها سنت. یعنی سنت در این اصطلاح آیان غیر از اون سنت، مثلا اون سیره در اصطلاح ما طبق این بیان با سنت ارتباط پیدا میکنه. این یک بیان. بعد میگویم اما از منظر دیگر، از منظر دیگر سنت مفهوم عامتری است که دین را هم شامل میشود. پس معلوم شد که طبق این بیانیشون سنت یک معنای خاصی دارد، یک کاربرد خاصی، کاربرد عام می دارد. کاربرد خاصش همونی بود که گفته شد که در واقع می شود بکارگیری، به تعبیرشون اطلاق و بکارگیری حقایق و معارف دینی. این میشه معنی خاصش. اما حالا یک معنی عام هم دارد. معنی عامش چیست؟ بگویم سنت اعم است از آن حقایق و اصول و به کارگیری آنها. یعنی وقتی میگیم سنت، دوتاش را بگیم، اطلاق بر دوتاش بکنیم. اگر اینطوری ما سنت را تعریف کنیم، شامل دینم میشود دیگه. پس این کاربرد دوم. اما از منظری دیگر سنت مفهوم عامتری است که دین را هم شامل میشود. یعنی دین را هم شامل میشود یعنی چی؟ یعنی هم اون، حالا به تعبیر مثلا این تعبیرهای رایج، همون جنبه تئوریک هست، هم جنبه به اصطلاح عملی و کارکردی. این دوتاش سنت است. سنت نه فقط پیاده سازی و اون جنبه کارکردی و کاربردی دین. اگر ما سنت را به معنی عامی طوری تعریف کنیم، خب شامل دین هم می شود. این هم تعبیر دوم ایشانه. در ادامه می گویند برخی دین را در وسیع ترین معنای آن، برخی دین را در وسیع ترین معنای آن مشتمل بر اطلاق اصول وحیانی دین، یک، و نیز بست و توسعه تاریخی بعدی آن می دانند. یعنی در واقع می شود دین هم دو تا تعریف دارد. اون تعریف اول تعریف خاص بود. تعریف خاص دین چه بود؟ اصول و حقایقی که وحیانیست، الهیست، آسمانیست و برای برقرار کردن پیوند انسان با خدا و انسان با یکدیگر آمده. این میشه معنی خاص دین. حالا اگر بگیم نه، دین اعم است از اینایی که گفتیم و اون چیزی که در تاریخ دین تحقق پیدا میکنه، این نهادهای مثلا مدنی، سیاسی، اجتماعی، که در تاریخ دین پیاده میشه اینم دینه. این در واقع دین دو بخش دارد، برخی دین را در وسیع ترین معنای آن مشتمل بر اطلاق و اصول وحیانی دین، اون معنی اول، و نیز بست و توسعه تاریخی بعدی آن می‌دانند که چیزی را که ما از سنت مراد می‌کنیم شامل می‌شود. یعنی اگر ما دین را به این معنای عام بگیریم باز شامل سنت هم می‌شود. سنت چه شد؟ سنت طبق اون معنی خاصش شد. اون معنی خاص سنت اون جنبه کارکردی و عملیاتی دین شد. خب اگر ما دین را اعم از این دوتا بگیریم شامل سنت هم بس میشه. لذا این سه تا منظر شد در واقع، یا حالا یا به تعبیر کلیش بگیم دو تا دیدگاه شد. یکی این که برای هر یک از دین و سنت تعریف خاص بگیم، هر کنون خاص معنا کنیم. دین تعریف خاصش ناظر به بعد عمل و پیاده سازی نیست، سنت هم معنی خاصش ناظر به اون جنبه اصول و حقایق و اینها نیست. بگیم اگه دوتا را خاص بگیریم، دین ناظر هست به اون جنبه اصول و حقایقی که فرود آمده و سنت ناظر هست به اون قالب‌های پیاده شده همون حقایق و اصول از زندگی اجتماعی انسان ها. دوتاش معنی خواست. اما اگر هر کدام را تعریف عام کنیم، خب اگر معنی اگر تعریف خاص کردیم مفارقند، یعنی از هم جدان، متمایزند دیگه، هیچ کدام شامل دیگری نمیشه. تعریف خاص، نه تعریف خاص از دین شامل سنت میشود نه بالعکس. اما اگر اون تعریف عام را به کار بگیریم، هر دوشون را تعریف عام بکنیم، دوتاشون را اگر دوتاشون تعریف عام کنیم میشن مرادف. بگیم ما دین، دین چیست؟ دین مجموعه اون حقایق و اصول آسمانی به اضافه اون چه که در تاریخ پیاده شده و نهادینه شده. سنت چیست؟ دوره سنت هم همجور معنا کنیم. پس اگر این دوتا را تعریف عام کنیم میشن مترادف. اگر هر کدام را تعریف خاص کنیم میشن متمایز یا متباین. این نسبتشون میشود نسبت تباین یا ترادف. حالا اگر یکی را عام یکی را خاص، اخص و اعم میشه دیگه. پس بنابراین این دوتا مفهوم را طبق این بیان ایشان سه جور میشود در واقع بهش نگاه کرد. حالا یا سه جور که میگم به این صورت، دوتاش رو تعریف خاص بکنیم، از هر کدوم رو خاصش رو تعریف کنیم میشن متباینین. هر دوتا رو عام بگیریم میشن مترادفین. یکی رو عام بگیریم دیگه رو خاص بگیریم خب میشه هم مؤخص دیگه. یعنی اگر ما دین رو عام معنا کردیم سنت جزش میشه، و اگر سنت رو عام گرفتیم دین رو خاص، برعکس میشه. یعنی دین میشود یک بخشی از سنت. پس بنابراین سه تا منظر میشه ولی اینجا پیاده کرد. حالا کدوم را بگیریم، کدوم درسته این تعریف ها؟ به نظر میاد این تعریف درسته که ما دین را بالاخره این بعضی دیده این آیونی که نویسندگان جدید و اینا با این تعبیر میکنن، مثلا میگن به اسلام ذاتی، اسلام تاریخی این تعبیر را به کار میبرن. میگن ما دو تا اسلام داریم، یکی اون اسلام اولی و ذاتی، اونی که جاء من عند الله است که حالا کتاب باشد و سنت، این همون اسلام هست، اسلام اولیه. بعد یک اسلام تاریخی داریم. این اسلام تاریخی یعنی اون نهادها و تحولات و قالب‌هایی که در تاریخ اسلام شکل گرفته است. حالا مثلا میاد یک اسلام فرض بفرمایید که مثلا شیعی، شیعی اثناعشری، اسلام شیعی اسماعیلی، اسلام مثلا سنی حنفی و امثال اینا. یعنی مثلا در شیعه میگویم اسلام غیبت صغرا، در غیبت صغرا چطور بود؟ اسلام در غیبت کبرا چطوره؟ اسلام مثلا فرض کنید که اونگونی که اخباریگری، اخباریین میگن چطوره؟ اسلامی که اصولیین میگن چطوره؟ یعنی اینا تاریخ دیگه. یعنی در تاریخ اسلام یک پدیده هایی، یک در واقع رفتارهایی، قالبهایی شکل گرفته است. اینا برچسب اسلامی هم دارد. یعنی اون روی کرده اخباریگری از نظر آقایان خودش یک رویکرد اسلام ناب دیگه. یا مثلا میگیم الان این اسلام سلفی، تاریخ اسلام را که برق میزنیم، یک مقطعی هست که یه اسلامی به وجود آمده است، اسلام سلفی. یا حضرت امام رضوان الله علیه فهمدن اسلام آمریکایی، مثلا اسلام ناب، چون مثلا فهمدن یک اسلام ناب داریم یک اسلام آمریکایی داریم و یه هشدار هم میدادن نسبت اون اسلام آمریکایی. خب اینا حالا اینا اگه اینا رو دین بدانیم، یعنی دین را همه اینها را قرار بدیم، به نظر میاد اینا جزء دین نیست، اینها مرتبط با دینه. دین را اگر ما بخوایم دیگه تعریف کنیم، اینا که نیست که، دین عبارت هست همون دین اولی، مجموعه قوانین و دستورات و برنامه های الهی. حالا دین وحیانی، یعنی از جانب وحی آمده، پیامبر آورده، بعد اینا پیاده میشه. این که پیاده میشود فرمهایی به خودش میگیره، شکلهای گوناگونی در زندگی اجتماعی مردم، زندگی اقتصادی، زندگی نمیدونم سیاسی، بالاخره متفاوت میشود دیگه در مقاطع مختلف تاریخ. این مرتبط با اسلامه، منتسب الی دین و الی اسلامه. حالا اگه اینا رو ما سنت بگیم طبق اصطلاح آقایان، اینا دیگه ناظر من عند الله نیستن، اینا بله دیگه، یعنی در واقع اونایی که ناظر من عند الله هست، حالا یک برداشتی ازش ارائه میشه، یک کسی میاد یک برداشتی از این ارائه میده، بعد اون برداشت رو چکارش میکنه؟ این برداشت رو پیاده میکنه دیگه. اون برداشت خاص، حالا به تعبیر امروز میگم اون قرائت خاص و اون قالب و فرمی که در عینیت زندگی مسلمان ها پیدا میکنه، اینا بشه سنت. یعنی در واقع این که مثلا میگن، حالا همین آقای دکتر نصر که تعبیر میکنه، میگوید که در تمدن سنتی اسلامی، تمدن مثلا سنتی فرض کن هندویی، خب یعنی چی؟ یعنی در یک مقطعی از تاریخ اسلام دانشمندانی آمدن در علوم طبیعی و جهانشناسی وارد کار شدن و علوم عقلی داریم، علوم نقلی داریم، یه تمدنی شکل گرفت، چیزایی ساخته شد، مثلا این صنایعی بالاخره تولید کردن، ساختن. اینا بهش میگن تمدن سنتی دیگه. چرا بهش میگن تمدن سنتی؟ اینا که خودش نازل که نشده است که، اینا چیزایی نیست که نازل من عند الله باشه که همون دینه، اما سنت هست، سنتی که آیان میگن، اون نه اون سنت اصطلاحی که ما در فقه و در معارف دین داریم مراد نیست. مراد این سنتی که آیان میگن به نظرم بیشتر ناظر هست به همین قالب ها. البته چند تا دیدگاهش گفتن هست، این میشه معنی خاص سنت. پس ما اگر معنی خاص سنت رو بگیریم که این بیشتر به ذهن درست در میاد که سنت به این معنا باشه، منتها ما سنت خاصگاه داره، یعنی این کسانی که این فرمها، تبیینها، برداشتها، قالبها را به نام اسلام یا به نام دین هندو یا بودایی یا هرچی، یه خواستگاه داره. خواستگاهش چی هست؟ خواستگاهش همون دینه، یعنی همون حقایق و اصول الهی آسمانی. حالا از نظر ایشون همه اینها الهی آسمانیه که این بعدا بعدش بررسی کنیم چه مقدار قابل قبوله. چون در واقع نگاهش یک نگاه فعلا علی‌السریه است، تقریبا نگاهشون به این دین‌های مختلف یا سنت‌های مختلف یک نگاه علی‌السریه است، تمیز ندادن. حالا ببینیم بعداً تمیز میدن یا نه، که دیروز هم عرض کردم خدمتتون. پس اینم اجمالاً راجع به نسبت بین دین و سنت که این عبارتی که ایشون گفته بودن، همین کتاب معرفت و معنویت صفحه 142، حالا من دیروزی‌ها رو یادم رفت آدرسشو بهتون بگم، فصل دوم کتاب هست ولی من مورد به موردم صفحاتشو نوشتم. مال دیروز رو هم بگم، آدرسش رو بگم داشته باشید، کتاب معرفت و معنویت صفحه 131 تا 136 اون بخش اول بود. اون تعریفی که ایشون از سنت ارائه کردن، این کتاب همون فصل دوم کتاب معرفت معنویت صفحه 131 تا 136، اون مطلبی که راجع به حکمت خالده خدمتون عرض کردم صفحه 136 تا 141، و اینی که الان راجع به رابطه سنت با دین عرض کردم صفحه 142 بود. اینم بس بحث سوم. میرسیم به بحث چهارم ایشان. حالا داریم چهار میکنیم، داریم در واقع ما یک گزارشی طبیعی از چی چیستی سنت از منظر آقای دکتر نصر که ایشون یکی از چهره های شاخص سنت گرایان معاصره است داریم ارائه میدیم. ببینیم سنت چی است که آقایان میگن، چون تا ما درست این رو نشناسیم هر گونه نقدی بخوایم بکنیم یا تصدیق بخوایم بکنیم خام هست، پخته نیست، یعنی یک نوع نگاه سطحی است. اول باید بالاخره حرف طرف را دقیق از زبان خودش بفهمیم، بشناسیم. بعد چهارمین مطلبی که ایشون مطرح کردن، رابطه سنت با امر قدسی است. یعنی یکی از مفاهیمی هم که در بحث سنت و سنت گرایی مطرح است، یکی از آموزه ها رو بگیم، آموزه های سنت و سنت گرایی چی است؟ امر قدسی. ببینیم که سنت با امر قدسی چه رابطه ای داره. ایشان مطالبی که در این باره دارن من دیگه خیلی فهرستوار نوشتم، حالا عبارت همش خوندنش لازم نیست.
خود امر قدسی رو چه بدانیم؟
احسن، الان شروع میکنیم. الان از همینجا اولین حرف این است که اصلا امر قدسی چی هست، تا ببینیم سنت با او چه رابطه ای دارد. ایشان نکته اولش این است که اولا میگوین سنت مستلزم امر قدسی است. یعنی نمیشود ما سنت را داشته باشیم توهی از امر قدسی باشه. این نکته اول، ملازمه داره و استلزام دارد با امر قدسی. خب امر قدسی چیه؟ میگوین امر قدسی به قدری بنیادین است که تعریف پذیر نیست. یعنی بخوایم یه جنسی فصلی براش بگیم، تعریف در حقیقت آکادمیک، حالا تعریف صلاح فنی ما از امر قدسی را بدیم، نمیشه. میگن مثل خود واقعیته. حالا شما میخوایی واقعیت رو تعریف کنید، چطور میشه واقعیت تعریف کرد؟ واقعیت تعریف ناپذیر است زبس که روشن هست، نه اینکه زبس که مخفی هست. لذا میفهمن که هر آدم عادی، هر آدمی که به تعبیر آقایان آدم عادی را که میدونن، این آقایان سنتگرایان آدم فیت عادی را، آدمی که تحت تأثیر این مدرنیته قرار نگرفته باشه، هر آدمی که تحت تأثیر مدرنیته و این در واقع دم و دستگاه مدرنیز قرار گرفته باشه، دیگه این عادی نیست، از اون فطرت خودش از دست داده. لذا میگن هر انسان عادی میفهمد امر قدسی یعنی چی. اگه شما به هر امر عادی، یعنی هم کسی که این فهم و درک انسانیش خدشدار نشده، حالا به تعبیر بنده آینه فطرتش گرد و غبار مدرنیته را نگرفته، این ازش سوال کنه امر قدسی میفهمد یعنی چی، اصلا نیاز به تعریف نداره. پس این هم نکته بعدی
که
فطرت آینه است. حالا برآمده یک حرف است، نمایشگر یه حرف است. الان در مقابل آینه که آدم وای میسد، چهره ی آدم از آینه نمیروید، اما در آینه چه میشود؟ نمایش داده میشود. یعنی فطرت ممکنه چنین نقشی داشته باشه. بس اینا رو من میخونم، اینا من دیگه فهرستوار نشستم نوشتم که جمله سازی ها کوتاه باشه، آیونی که یادداشت میکنن راحت باشن. امر قدسی همانند حقیقت و واقعیت بنیادی تر از آن است که قابل تعریف با جنس و فصل باشد. این شد دو. سه، پس نکته اول این شد، نکته من مجددا میخونم دوستان یادداشت میکنن. سنت مستلزم امر قدسی است. یک، امر قدسی همانند حقیقت و واقعیت بنیادی تر از آن است که قابل تعریف با جنس و فرض باشد. دو، سه، انسان عادی همان گونه که فرق میان واقعی و غیر واقعی را میفهمد، فرق میان امر قدسی و غیر قدسی را هم میفهمد. یعنی خودش میفهمد یعنی چی، ولی این که الان نتوند یک قالب تعریفی براش چه بکنه ارائه بدهد. این هم نکته سوم ایشان هست. نکته چهارم این است که میفهمن انسان متجدد و سکولار، نقطه مقابل اون انسان عادی، انسان متجدد و سکولار قادر بر درک امر قدسی نیست و نسبت به آن بیگانه است. راجع به فهم یعنی از این امر قدسی را که سنت میگه به او بگی، این نمیفهمه یعنی چی. این دیگه چون که اون آینه فطرتش مثلا مشکل پیدا کرده، حالیش نمیشه اینا چی هست، اینا را به تخیلات و مثلا چیزای غیر واقعی نسبت بده. این هم نکته چهارم. بعدشون میگن بالاخره حالا درست ما گفتیم امر قدسی امر روشنی است، نمیشه یک شاخصی را مطرح کنیم که بر اساس او این امر قدسی را به ذهن خودمون نزدیک بکنیم، بالاخره تقرب به ذهن داشته باشه، بتونیم یه تصوری ازش بکنیم. میگن چرا؟ میگن بهترین راه برای این که ما بتونیم امر قدسی را تو ذهنمون ازش تصوری داشته باشیم چی هست؟ که یک ذات لایتغیر و ازلی را در نظر بگیریم. ذات لایتغیر، یعنی در ذهن خودمون چرا تصویر کنیم؟ ذاتی لایتغیر را، ذات ازلی را، اینا میتونیم تصور کنیم دیگه، یک حقیقت و ذات ازلی و لایتغیر. یا به عبارت دیگر یک حق و یک حقیقت سرمدی در ذهن خودمون بیاریم، اینا تصور کنیم و این امر قدسی بگیم چیزی است که مرتبط با اوست. پس امر قدسی یعنی چی؟ امر قدسی یعنی حالا هر سخنی، هر رفتاری، هر اندیشه‌ای، هر هنری، هر علمی، هر چیزی از چیزهایی که تو این عالم ما باهاش سر و کار داریم، دقت می‌فرمایید، که یک نوع ارتباطی پیدا کند با چه؟ با اون ذات لایتغیر و حقیقت سرمدی و ازلی، این میشه قدسی.
تو تخیل؟
خیال اگر ارتباط پیدا کنه با اون چه فرق میکنه؟ هر شأنی از شؤون انسان، احسن، اینم نکته خوب بود. لذا اصلا تخیل منشأ هنر و شعر مگه نیست؟ حالا اگر همین قوه متخیله و تخیل انتصاب و ارتباط با اون ذات لایتغیر پیدا کنه، همین میشه با تخیل قدسی، شعر قدسی. اگر با اون ارتباط نداشته باشه، از اون گسیخته باشه، میشه غیر قدسی. دقت میکنید؟ اینجوری میگن ها. میگن که پس این مطلب پنجم این شد، بهترین راه برای درک امر قدسی این است که آن را با ذات لایتغیر، با حق و با ذات سرمدی مرتبط سازیم. حق و ذات لایتغیر، حالا من البته یه مقدار اینجا عبارتهای خودم را دخالت میدم که با اصطلاحاتی که ما آشنا هستیم بتونیم بیان بکنیم. در واقع آقای دکتر نصر دارن چی میگن؟ میگن ما یک امر قدسی به ذات داریم، یک امر قدسی بالغیر داریم. امر قدسی به ذات و بالغیر. امر قدسی به ذات همون ذات لایتغیر هست، ذات ازلی. این میشود حقیقت قدسی یا امر قدسی به ذات. و یک امر قدسی بالغیر داریم، خب اون هر چیزیست که انتصاب و ارتباط با او داشته باشد. این تعبیر رایشون نداره ها، این به ذات و بالغیر رایشون نگفتن، ولی من با این تعابیر که خودمون باش آشنا هستیم به دست. حالا دیگه این بله، ببینید در هر صورت اصطلاحاتی که ایشون به کار میخواد ببره، نگاه کنید، دیروز هم یکی از رفقا سوال کردن بعد از جلسه، من عرض کردم که ما یک اصطلاحات ویژه‌ای داریم، اسلامی فقطه. ممکنه اصطلاحات اسلامی ما را هندوها نفهمن، اصطلاحات خاص هندوها را ما نفهمیم، مثل همین دوتاش که من دیروز نام میبردم، آنها چی هست؟ بعد به کتاب لغت رجوع کنیم و توضیحات رو ببینیم، آنها نمیفهمیم یعنی چی. یک اصطلاحات مثلا آیین هند چیز دارد، آیین بودا مثلا دارد، در آیین کنفوسیوس هست، این در حقیقت ادیان چینی، ادیان آسیایی، ادیان باستانی. اینا به نظرم من اینجوری فهمیدم، حالا از اون آقای گنون به بعد کلن که در غرب اینا را مطرح کردن، چون دنیای غرب، اروپا و آمریکا و اینجور جاها همه ملیت ها هستن، ایرانی هست، افغانی هست، پاکستانی هست، نمیدونم آفریقایی هست، از شرح خدمتون که چینی هست، ژاپنی هست، کشورهای خاور دور هست، خاور نزدیک هست، همه جا هستن. اینا به نظرم من اینطوری میفهمم، یعنی بخوایم ما خودمون جای اونها یه قدی بگذاریم، خواستن با یک ادبیاتی صحبت کنن که فراگیر باشه. اگر میخواستن یک ادبیات خاص به کار بگیرن یه عده نمی آمدن میگفتن اینا که ما که نمیفهمیم یعنی چی. لذا بحث سنت را مطرح کردن. دقت میفرمایید؟ حالا ما با اون آقای گنون که خوشبینم هستیم دیگه، کسی هم هیچ عیبی بنده خدا نگرفته، یعنی از نظر اخلاقی رفتاری هم همه تاییدش کردن. حالا سنی سنی باشه، ما فعلا سنی شیعه نداریم، که بالاخره یک شخصی بوده این مسلمان شده و پا حرفاش هم وایساده. درست؟ بعد این حالا اگر اومده یک اعوجاجات پیدا کرده، کسانی اومده باشن اینا منحرف کرده باشن، اینا دیگه همه جا رخ داده، تو خود اسلام مگه رخ نداده؟ الان ما میتونیم این دواعش و این دولت اسلامی شام و عراق را که میشه داعش، این را ما بگیم اسلامیه، ما با همه وجود متنفریم، ولی تو دنیا میگن این مال مسلمان، مال اسلام. حالا اگر مثلا فرض کنیم آقای شوان مثلا عرض کنم یه چیزایی مادر چه قاطی کرده باشه، چیزایی درست کرده باشه، مریمی این امثلانی درست کرده باشه، حالا دیگه اون اصلا که خراب نمیکنه که آه. این یک شاخه ای میشه، یک اعوجاج میشه رخ داده باشه. مثل مثلا فرض کنید که این اهل حق، حالا یعنی یه اهل حق هستن دیگه، یه علوی ها یعنی هستن، هم در سوریه هستن، هم در ترکیه هستن، هم در اهل حق در ایران هستن، شیعه را که خراب نمی کنند که. یک اعوجاج این رخ میده در مسیر از اون شاهراه اصلی، یه چیزایی پیدا میشه. اینا من به نظرم اینجوری میفهمم، یعنی واقعش قبلا اینجور اصلا رو اینا فکر نکرده بودیم. آدم یه مقدارم بخواد با نگاه مثبت ببینه ها، منتها نقادانه البته، یک نگاه مریدانه مقلدانه است، این به درد نمیخوره. یک نگاه هم نگاه نفرت آمیز خصمانه است، این هم هاکزا، حب و شی و بغض و شی، یعمی و یسم. یعنی اگه آدم دیگه حب 100% پیدا کند یعمی و یسم، بغض 100% پیدا کند یعمی و یسم. اما اگر سعی کند که واقعیت ها را بشناسه از غیر واقعیت ها، اصل و از فرد تشخیص بده، خب بالاخره قابل تأیید قابل نقد است. من اینجوری میفهمم که این بندگان خدا که آمدن این اصطلاحات رو به کار گرفتن، خواستن که اصطلاحات فرا مذهبی باشه، فرا مثلا دینی باشه، اما میان مقایسه میکنن، اینا مقایسهش میکنن با اون چه در اسلام هست، میگن مثلا یک الحکمت الخالده، بعد اینا مقایسه میکنن با اون چیزی که در ادبیات فارسی هست، میگه جاویدان خرد، که به ایران باستانم قبل از اسلام هم برمیگرده. یعنی وقتی اینا گفت مرد تاریخ را میشکافت، میبرد تا برسند به اون چیزی که باستان، ایران باستان. یا میره مثلا در هند، در آیین بودا و در آیین هندو و در آیین کنفوسیوس و اینا، همه یه چیزایی دارن که با این اصطلاحی که آقایان به کار بردن قابل چی هست؟ قابل مقایسه هست. اون وقت میتونن یک زبان فراگیری را داشته باشن به کار بگیرن. از کردم حالا این باید خیلی آدم احتیاط کنه تو چاله نیفته، یعنی تو این ارزیابی ها بررسی ها گم نکنه راه را، کار سنگینی، این کار آسونی نیست، اینکه بخواهد اینها را که با هم دیگه تضاد دارن، اما در بین این تضادها یک راه واحدی را طراحی کنه، یک ایده ای را طراحی کنه، کار خیلی دشواریه، چه بسا از عهده بر نیاد بلغزه، این اون وسط راه ها یه جورایی پاش بلغزه، یه جورایی بگه خراب کنه. ولی حالا نگاه خوشبینانه اش این است دیگه، این که حالا در تا پایان تونستن برن نتونستن برن بونش را کار نداریم، نگاه این. پس این که میفهمید چرا یه مرتبه نگفتن واجب الوجود به ذات، خب این اصلا متکلمین هم اینا خیلی باش اونس ندارم، متکلمین خود ما، تا چرا اصلا به حالا به اونایی که اصلا مسلمان نیستن از این کلمه واجب الوجود به ذات متکلمین هم خوشون نمی اومده. مثلا قدیم بعد میگفتید شما، یعنی خدا را نباید میگفتید واجب الوجود به ذات، باید میگفتید چه خدا، یعنی چی؟ خدا موجود قدیم، ما سوى الله موجود حادث، یعنی یه بعضی اصطلاحاته که خیلی خاصه، اصلا نمی فهمد الان واجب الوجود به ذات یعنی چی. حالا ذات سرمدی مگه چه اشکال داره؟ چه داره؟ ذات سرمدی، حقیقت سرمدی، اونا به مثلا فرض کنید یک موجود خودشون میگن همون ذات سرمدی، ما میگیم الله سبحانه و تعالی، و چیز دیگه اشکالی نداره. به همین دیگه گفتن امر قدسی مرتبط میشود با یک شاخص، شاخصش یه ذات سرمدی، ذات لایتغیر. پس امر قدسی هر اون چیزی است که حالا اندیشه باشه، رفتار باشه، گفتار باشه، یک رفتار سیاسی باشه، اخلاقی باشه، هر چه باشه که ارتباط دارد با اون حقیقت سرمدی، میشه امر قدسی. بنده تعمیر کردم این شاید امر قدسی بلغیر و یک امر قدسی به ذات که اون خود ذات لایتغیر و ذات سرمدی است. این هم تا اینجا. این شد پنج تا. شش، بنابراین نتیجه این چهار تا پنج تا مطلب، بنابراین فهم انسان نسبت به امر قدسی همان فهم اون نسبت به ذات لایتغیر و ذات سرمدی است. به هر مقداری که آدم اون ذات سرمدی رو بفهمد میتوند امر قدسی رو هم بر اساس او بفهمد. و هفتم، ذات قدسی مبدع سنت است و به منزله خونی است که در شریان سنت جاویست. ایشون میگن اینجوریه، لذا سنت بدون امر قدسی معقول نیست، معنا ندارد. امر قدسی مثل یه خونیه که در شریان سنت جاری است. بله، این هم راجع به این نکته ارتباط سنت با امر قدسی. تمام، من دیگه عبارت ها رو براتون نخوندم، کار رو ساده تر کردم، این فهرستوار نوشتم. مدرکش رو خواستید دقیقا ببینید، صفحه 145 تا 147 همین کتاب معرفت و معنویت. اینم یک بحث بود، تمام شد. بحث بعدی ایشان ساحت ظاهری و باطنی سنت تحت این عنوان. سنت یک ساحت ظاهری داره و یک ساحت باطنی. ایشان ابتداعا میگویند سنت متناسب با قابلیت‌ها و نیازهای معنوی و فکری بشر ساحت‌های مختلفی داره، مراتب معنایی گوناگونی داره. اینو تکرار میکنم این عبارت را، سنت متناسب با قابلیت‌ها و نیازهای معنوی و فکری بشریت که حامل زمینی سنت است، یعنی در زمین انسان است که این سنت را به دوش میکشه و به اصطلاح ظرفشه، محلشه. حالا متناسب با قابلیت‌های انسان‌ها، متناسب با نیازهای انسان‌ها، قابلیت‌های فکری، نیازهای فکری معنوی، قطعا سنت چه پیدا میکنه؟ سنت مراتب معنایی گوناگونی پیدا میکنه، دارای مراتب و ساحتهای گوناگون معنایی است. و این مقتضای سرشت فراگیر سنت است، چون سنت یه امر عالمگیری است. دقت میفرمایید، یعنی اینا که میگن سنت سنتگرایی، یعنی فارغ از ملیت ها همه میتونن سنتگرا باشن. اروپایی هم باشه میتونه باشه، آسیایی هم باشه میتونه باشه، ترک و نمیدونم کرد و زبان دخالت نداره، نژادها دخالت نداره، سیاه و سفید نداره، زرد و سرخ نداره، همه یکسانه. یعنی همه میتوانن سنتگرا باشن. پس سنت یک سرشت فراگیری داره. اگر ما بخوایم این را با یک ساحت معنایی خاصی محدودش بکنیم، تحدید بکنیم، اون وقت دیگه فراگیر نیست. اینا را دقت داشته باشید که اینا عرض کردم این ایده های به هر حال اصلاح طلبانه و مصلحانه بوده دیگه. حالا این بندگان خدایی که اینا طراحی کردن ایدهشون درست بوده، این رهبریش سخته، پیاده کردنش سخته. دقت میفهمید چه عرض میکنم؟ الان مثلا شما این، ما الان یک انقلاب اسلامی داریم، انقلاب اسلامی ایران، اسمش رو گذاشتیم جمهوری اسلامی. خب واقعا آرمانهایی که ما داریم مطرح میکنیم که اختصاص به ایران که ندارد، که بشریه دیگه. یعنی این آرمانهایی که در انقلاب مطرح شد، امام رضوان الله علیه مطرح فرمود از اول، اینا هیچ کدامش ملی نیست، نژادی نیست، حتی مذهبی نیست، برای همه خوبه. یعنی نجات و سعادت انسان، حالا این مطلب رو حالا آقایان به نام جمهوری اسلامی نمیگن، به نام مثلا نظام فسق که اسلامی نمیگن، میگن سنت، سنت گرایی. سنت گرایی که یه چیزی میخوان فراگیر باشه. یعنی الان وقتی که ما اینا میگیم موضع میگیرن، شما بگید آه سنت گرا باشید، لعاب سیاسی بهش نزنید، بگید سنت گرا باشید. خب میگن آه سنت گرایی با دموکراسی منافات دارد، میگد نه، سنت گرایی مثلا با نظام فرض کنید که سلطنتی انگلستان منافات دارد، نه، سنت گرا باشید اونم داشته باشید، سنت گرا باشید با نظام مثلا چین منافات دارد، میگد نه. ببینید، اما وقتی شما آمدی گفتی که مثلا نظام ولایت فقیه، این دیگه فقط ولایت فقیه کی میفهمد؟ اینجور میشه، این دیگه بله آرمانهاش فراگیره ها. ببینید شعارها، آرمانها، اهداف همگانیه، همه دوست میدارن، ولذا در باطن هم آرمانهای ما رو همه دوست میدارن. مبارزه با ظلمه، ببینید همه دوستم سن الان رهبر معظم انقلاب وقتی مطرح میفرمن، میفهمن یادتون هست همین آقایانی که آمده بودن ایران، کنفرانس برای فلسطین بود، آقا سخنرانی فرمودن، چی بیان فرمودن؟ فرمودن ما کمک میکنیم به این مبارزین و معیار کمک ما چی هست؟ که چه مقدار در مسیر مبارزه برای اهداف به صرف میشه. کار نداریم که این اسمش الفه یا بس، تو این کار نداریم، این میشه فراگیر. اگر مثلا فرض کنید رهبر ما، رهبر انقلاب ما بگه ما معیارمون شیعه است نه سنی، چون ما شیعه هستیم، دیگه این فراگیر نمیشه. این فقط حزب الله رو میگیره، حماس رو نمیگیره، این شامل حماس نمیشه. آره دیگه، منتها عرض کردم این رهبری سخته، یعنی کلی بگیریم، اما اون شاخصه هایی رم که بعد تو قالب ها میخوایم داشته باشیم از دست ندیم. این سختیش همین جا هستا. اگر این سنتگره ها تونسته باشن این دوتا را جمع کنن، هنر هست، ولی اگر نتونسته باشن مشکل درست میشه. کار خیلی سختیه. امام خمینی را همه دوستش میدارن، یعنی همه مظلومین عالم هر کسی را بشناسه دوستش میداره. من یه وقت میخواندم که بچه های سیاه‌پوستای طرف های آفریقا و آمریکای لاتین و کجا نامه ای نوشته بودن برای حضرت امام در زمان حیاتشون، نامه ای نوشته بودن و ازشون خواسته بودن که ما خیلی شما رو دوست می‌داریم، یکی از پیراهن‌هایی را که می‌پوشید این را برای ما بفرستید، ما بخوام داشته باشیم. تا کجا ببین رفته این نفوذ امام، تا کجا رفته، در حالی که حرفش امام حسین است، امیرالمومنین است، پیغمبر است، حضرت مهدی هست، اما آرمانهایی که مطرح میکنه مبارزه با ظلم مستضعفین عالمه. لذا ایشون مثلا میگه نیمه شعبان عید شیعه نیست، عید مستضعفین است. ببینید خب این یک مرتبه فراگیر میشه، یعنی هر چه مستضعف تو عالم باشه مرید میشه دیگه. مثلا اینطور هست، یعنی من میخوام بگم که این بحث سنت گرایی که این آقایون مطرح کردن ایده و آرمان قشنگی هست، رهبریش خیلی مشکله و ظاهرا این بندگان خدا هیچ کدومشون اون ظرفیتی را که یک مدیریتی بتونن این را به طور تمام عیار بکنن علی ظاهر نداشتن. دقیق میفرمایید نتونستن، زیاد مریداشون زیاد نیست، یعنی اینا جمعیت اونچنانی الان میگن یه تعدادی هستن جذب شدن، اما اونا میلیونی نیستن، چند صد هزار نفر مثلا. اونم نوعا میگن که الان طبق گفته ها، من اجازه اطلاع ندارم گفته هایی که میگن، نوعا توی نخبه ها و مثلا توی اون بافت توده مردم این ایده نرفته نفوذ کنه. نه مردمی ها اجازه ما مثلا میگن تو نخبه ها مثلا، الان ما چقدر کل داریم تلاش میکنیم وقت میگذاریم که بفهم چی هست. اینا را امام اصلا یه حرفی که میزنه همه میفهمن، اصلا امام وقتی تعبیر میکرد همه حالیشون میشد، اصلا نیاز به تفسیر نداشت که یک تعابیری به کار میبرد، الفاظ خیلی ساده قابل فهم برای همه. همین عرض میکنم، یعنی این رهبری کار ساده ای نیست، واقعا کار خیلی سنگینیه. معجزه بود اصلا وجود امام رحمت الله علیه، یک پدیده خارق العاده بود، جوری عادی نبود، با یک تعابیر خیلی ساده اصلا همه فهم، بچه‌ها میفهمیدن، همه هم دوستش میدارن امام را، واقعا محبت. ولی بعضی ها که واقعا جب آمد، دیروز اصلا بروف که رفاقا گفتم، نیست آقای سیفی نیست، دیروز گفتم رادیو گفت دیروز چیزی، اصلا بعضی ها چقدر نفهمن، آدم واقعا تو این نفهمیه بعضی ها دیگه آدم شاخ میخواد در بیاره. از بس دیگه نفهمی عجیب خریب است. یه گفت یه زن ایشان نگفتی است که گاهی فعالیت سیاسی میکنه، در یک جمع دانشجویی صحبت کرده است و نمیدونم اونجا گفتن که یک دانشجوی گفته است که چرا مسئولین ما مثلا دولت مردان ما مثل امام ساده زندگی نمی کنن، بی تکلف نیستن، امام ساده بود اونجور. اون برگشته به جای این که مثلا خب بگه بله این درست است، خب بله امام اینجور بودن، طبق نقل این بنده خدا رادیو گفته که شون رادیو پیک بام دادیم بعد منتشر کرد، تحلیل خوبی هم روش گذاشت. بله گفته است که نه این حسینی جماران و اینایی که نشون میدن به مردم، این واقعیت زندگی امام که نیست، که اینا نشون میدادن دفتر کارش اینجوریه ساده است، ولی نه چند هزار متر باغ نم چی فلان داره، گفته 3000 متر باغ داره بابا. اون وقت خدا خیرشون بده این بندگان خدا را، یک تحلیل گذاشت از مرحوم آیت الله ملکوتی، یک سخنی گذاشت از آقای رسولی محلاتی، که وقتی که همین امام اصلا واقعا گریه کنه به خاطر این بی‌حرمتی هایی که میکنن نسبت به این شخصیت، که میگه موقعی گفتم باید برن تهران، یک 24 ساعت چند ساعت ایشون 48 ساعت چند ساعت یه خونه براش گرفته بودن، خونه هم کوچک بود منتها ظاهرش خیلی تجربیاتی، ایشون گفتن تا 48 ساعت اولتیماتوم دادن، گفتن اگر برای من یک خانه دیگری تو تهیه نکنید ساده باشد من میرم قم، با اینکه گفته بودن براش قم ضرر داره برای خاطر سلامتیش دیگه. آقا اینا به دست و پا افتادن که چیکار کنن، گفتن آقا چه خانه‌ای براتون بگیریم، با بگید مدل چجوری باشه، فهمیده بودن مثل اون خانه‌ای که پدر این آقای رسولی محلاتی در یه روستای امامزاده قاسم مشه خونیش رو رفته بودن، گفتن مثل این باشه، حالا بگردن تو تهران پیدا کنن یه خانه مثل اون پیدا کنن، تا نهایتا آمدن این جماران، امام جماران، خب آمدن دیدن که این مثل که بد نیست، ایشون نقل میکرد بعد قول آقای ملکوتی های محلاتی. بله خانواده امام را میفرستن خانومشون اینا که بیان نگاه کنن، اینا میان نگاه میکنن میگن که این که مثل هم خونی نجف هست، که خونه جماران اینجوریه. بله گفتم بابا ما یک سالی در قربت اینجوری زندگی کردیم، حالا هم که اومدیم ایران دوباره بیام تو همجا زندگی کنیم، یعنی خانواده ما باشه سخت بود که اینجا زندگی کنن. به حاج احمد آقا خدا رحمت کنه به ایشون میگن، ایشون به مادرش اینا میگن، خلاصه خود میدانید دیگه، امام تهدید کرده یا باید اینا قبول کنیم یا ایشون برمیگرده قم، اینا هم ناچار میشن میگن خب دیگه اگر بخواد امام قم مگه ناچاریم، قبول میکنن همجا زندگی. امام این شخصیت به این بزرگی به این واقعا ما ائمه را که ندیدیم، فقط شنیده ایم، امیرالمومنین که ندیده ایم شنیده ایم، ولی زیست امام علیوار بود انصافا، حالا نه در حد امیرالمومنین چون مثل امیرالمومنین هیچ کس نمیده به انجام بده، اما علیوار علیگونه ساده. حالا وقت دیگه تمام شد، من اون اوائل انقلاب شده بود یه روزنامه میخواندم، یه جوان تبریزی جوان نذر کرده بود امام از فرانسه سالم بیاد ایران، یه ماشین خریده بود نو، حالا چه بود مثلا نو آخر سیستم اون زمان، گفت نه از قرار داره امام، یک جوان ها یک جوان در تبریز که امام سالم بیاد ایران این را برد. خب امام آمد و همینجا بوم این بنده خدا بلند میشه از تبریز میاد که نزد شهدا به این نگهبان دربان ها اینا که هستن نام میگه که من آمدم چون نزدی دارم وقت برام بگیرید برام خدمت امام، میره خدمت امام، بعد میگه آقا من چنین نظری کردم، ماشینم حالا آوردم آماده است میخوام برم خدمت شما. امام میفهمه من خیلی خوب، برای اینکه نظر شما قبول بشه من قبول میکنم، ماشین رو از شما قبول کردم، ولی من ماشین منم یه نظر خودم دارم با خدا، منم به عهد خودم باید عمل کنم، منم با خدا عهد کردم که تا وقتی که احساس نکنم که من نیاز دارم به وسیله شخصی، من وسیله شخصی تهیه نکنم، منم که چه نیاز دارم به وسیله شخصی، جایی بخوام میرم که ما رو میبرم میارن، میخوام چیکار کنم ماشین را، پس منم یه عهدی با خدای خودم دارم، لذا شما را وکیل میکنم، از شما قبول کردم، نزد شما قبول، شما وکیل من، این را ببر بفروش، ببین یه بنده خدایی که خانه ندارد با پولش براش خانه بخرید. امام چه شخصیتی؟ آره بود کردم برای اصلا امام خودم تعجب میکنم. رهبری هم همینطور است، خدا حفظ کنه، رهبری واقعا از اون عتیقه های عتیقه که میگن، یعنی عتیقه های در گفتی دی شیخ با شرا همی گشت گرد شهر، کلدی و در ملولم و انسانم آرزوست، گفتیم می یافت نشود گشته این ما، گفت آن کو یافت نشود آنم آرزوست. این که میگم عتیقه یعنی همون آنم آرزوست. بله. ما از قول آقای مهاجرانی نکرد، مهاجرانی که غرب است، آقای انگلستان، مهاجرانی گفت چه؟ گفت من به عنوان یک منتقد آیت الله خامنه ای، ایشان در زندگی اقتصادیش خودش و وابستگانش نه تنها نقطه تاریک سیاه ندارد، خاکستری هم ندارد. اینجوری ما رهبرمون اینه، امام که اونطور، اینم رهبرمون الحمدلله اینطور. منطقه خب طلبه های ما بعضی هم که داد رهبری در آمد دیگه، بعضی رعایت نمید. خلاصه حالا ببخشید دیگه سرتو در آوردم، نه دیگه بحثی شدم جرا پیش آمده عرض کردم. خیلی مسئله دو چیز است که مردم از روحانیت نمیپسندن، یکی همین تجملات حد نمیشه برای مردم. ما باید زندگیمون متوسط باشه مثل متوسط مردم، حالا نمیخوام بگم خیلی اون فقیر حاله از متوسط. یکی هم بحثای اخلاقیه، خدایی نکرده یک روحانی از نظر اخلاقی اشکال پیدا بکند، مردم تحمل نمیکنن. رو حق هم دارن ها، یعنی باید به این مردم آفرین گفت، نمرهشون 20 است. نبض مردم روحانی شناس است، روحانیت میگن، مادیت نمیگن که، روحانیت میگن. ولی حالا تو بحثای سیاسی گاهی یک نظر خاصی داره، گاهی مثلا خیلی مردم ناراحت نمیشن، میگه حالا بلان نظرش دیگه. این ولی اخلاقیات انحراف به وجود بیاد توی تجملات هم حافظ ها مردم واقع خیلی مواظب باید باشیم انشالله که خدای متعال کمک کنه. این طولانی شد ببخشید. پس اجمالا سرنخ بحث رو انداختم، نتونستم بیان بکنم که این سنت دارای ساحت‌های مختلفی است. ایشان میگوید این اگر بخوایم خلاصه کنیم، حرفای خوبی هم داره، من حالا فردا که براتون بگم این حرفای قشنگی داره، که سنت یک ساحت ظاهری داره و یک ساحت باطنی دارد. این را ان شاء الله فترت بعد تبیین خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.